چهران من تابستان من شاد باشید.
اینجا حالتون خیلی خوبه؟
آره بابا فکر.
سلام قاری، خوبی؟ چه خبره؟ شنبه تا چهار شنبه 17 تا 19
عصرهای تابستانی با رادیو تهران
موج M94 یا AM1332
تهران من تابستان.
خدافزی نکن، خدافزی نمی کنم فعلا.
18:31 دقیقه است. دعوت میکنم که گزارش بخش حواشی تهران من رو بشنوید و پس از اون هم با کارشناس محترم این بخش درباره موضوع صحبت خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حواشی تهران من رو میشنوید از رادیو تهران. در کشور ما به ازای هر 100,000 نفر جمعیت تنها 35 دندان پزشک وجود دارد. همین تعداد کم دندان پزشک مشکلاتی رو به وجود آورده. دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:
الان از آقای دکتر کتخودزاده سوال کنید چند تا مطب دندان پزشکی تو تهران من برای شما معرفی بکنم که فقط کار زیبایی میکنن. این بیچاره‌ای که دندونش آبسه کرده، این بیچاره‌ای که دندونش خوردگی داره، یکی بعد کسی که بعد پدرش در بیاد بهش وقت چند ماهه بدن، اورژانس بعد عمل کارش انجام بگیره.
این در حالی است که در برخی کشورهای منطقه مثل لبنان به ازای هر 100,000 نفر بالای 100 دندان پزشک وجود دارد. باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت:
در حوزه دندان پزشک ما کمبود داریم، بعد زیاد بکنیم، ولی امکانات به من امکانات داشته باشم، زیر ساخت داشته باشم، این کار انجام میدم.
حالا با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شده تا ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان پزشکی افزایش پیدا کند. افزایشی که قرار است از امسال و با اولویت بومی‌گزینی و ماموریت در مناطق محروم انجام شود. عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در مجموع طی 4 سال 90% افزایش ظرفیت دانشجوی دندان پزشکی.
ضمن افزایش ظرفیت دانشجوی دندان پزشکی، خدمات پوشش بیمه‌ای هم باید گسترش پیدا کند تا مردم بتوانند برای بهبود سلامت دهان و دندان با خیالی آسوده تر به دندان پزشک مراجعه کنند. سید مهدی پورحسینی، حواشی تهران من.
گفتگو میکنم با رئیس محترم هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران، جناب آقای دکتر علی تاجرنیا. سلام، درود بهتون آقای دکتر. عصر بخیر.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با توجه به گزارشی که شنیدیم، خود من برام در واقع یکم محل سوال بود و عجیب بود که چرا دندانپزشک کم داریم. در خیابان‌ها که میریم، همینطور که نگاه میکنه آدم، خیلی مطب‌های دندانپزشکی و تابلوها رو آدم میبینه و خب این کمبود شاید حداقل به طور بصری احساس نمیشه، اما قضیه چیست که در واقع به این صورت اعلام شده که دندانپزشک در کشور کم هست، و یا اینکه حالا یه گروه زیادی از اونها بیشتر به کارهای زیبایی تمایل دارن که بپردازن؟
بله، من به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. ببینید، اولا من یه چیزایی رو اصلاح کنم.
حتما خواهش
می‌کنم. ما الان نزدیک به 43,000 نفر دندان پزشک از نظام پزشکی در واقع شماره نظام دریافت کردن. صحیح. که بالغ بر مثلا حال شاید 3,000 تا اینها یا مهاجرت کردن یا جمع خیلی کمی مثلا ممکنه که فوت کرده باشن، و یه تعدادی هم در واقع فعالیت به هر حال عرض به خدمت شما که درمانی نداشته باشن.
بله.
اما تعداد دندان پزشکان فعال در ایران بین 35,000 تا 40,000 نفر، یعنی به ازای هر 2,200 نفر ما یک دندان پزشک داریم. یکی که این آمار اصلاح بشه، چون دوستان ملاکشون متاسفانه این بوده که فقط اومدن پروانه مطب‌ها رو از نظام پزشکی گرفتن ملاک عمل قرار دادن. فقط یک قسمتش رو بگم، 3,000 نفر در مراکز خدمات درمانی دارن تعهدات میگذارن که اینا پروانه مطب ندارن. اونایی که تو بخشای دولتی دارن کار میکنن خیلیشون پروانه مطب نمیگیرن. ما الان بالغ بر 25,000 مطب فعال و بالغ بر 2,000 کلینیک دندان پزشکی در سطح کشور داریم.
بسیار خوب.
که در واقع این با 35 تا 40,000 نفر دارن تو اونجا فعالیت میکنن. این از نظر تعداد. همونطور که شما گفتین، عرض به خدمت شما که ما اگر وارد هر شهر تهران یا شهرهای بزرگ در واقع بشیم، بسیار مطب‌های دندان پزشکی میبینیم. این که یک بیماری با درد به دندان پزشکی مراجعه میکنه، کار اورژانس داره و درش انجام نمیشه، واقعا به نظر من جفاست و میتونید در واقع افرادی رو پیدا کنید. ما همین الان میتونید شما در همین تهران، ما مکرر در واقع تشخیص رو برن کلینیک هایی که اتفاقا خیلی مریض هم الان ندارن تو این شرایط که شرایط بد اقتصادیه. اما چرا باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ ببینین من یک مثالی هست، میگه من جرب المجرب حلت به ندامه. کسی که یه چیز تجربه شده رو دوباره تجربه میکنه پشیمانی لایقشه. ما بومی گزینی رو در حوزه دانشجویی تجربه کردیم، ما تعهدات در مناطق محروم رو تجربه کردیم، ما در واقع وقتی 10,000 دندانپزشک در کشور داشتیم، یک سومشون تو تهران و شهرهای بزرگ بودن، الان هم که 40,000 دندانپزشک داریم باز همین اتفاق میفته. چرا ریشه یابی بایستی بکنیم که علت این مسئله چیست؟ علت این مسئله برمیگرده به این که ببینیم خدمات دندانپزشکی به دلیل اینکه تعرفه‌ها، به دلیل که هزینه تمام شده خدمت دندانپزشکی گران هست. ببینیم یک مثلا یک شغلی مثلا مثل رانندگی، یک ماشینی مثلا 200 میلیون 300 میلیون تومان در واقع هزینه شه با این کار میکنه. یک مطب دندانپزشکی برعکس مطب همکارانی که فقط تو پزشکی ویزیت میکنن، غیر اونا که جراحی تو بیمارستان هستن، جدا از این که حداقل یک 80 متر فضای در واقع مکانه برای تبابت میخواد، با همین الان بالغ بر 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه در واقع تجهیزات یک مطبه. خب اینها هزینه خدمت رو گران میکنه در کل دنیا، چه اونایی که خیلی وضعشون خوبه، چون که وضعشون هم خوبه.
درسته.
خدمات دندانپزشکی خدمات ارزانی نیست. ولی اونا چه کار کردن؟ اونا 2 تا مسیر رو رفتن جلو. یک مسیری که در واقع تقویت پیشگیری هست و اینکه مردم دندانهاشون به نسبت کمتر پوسیده بشه، بله، تا کمتر نیاز به درمان داشته باشن. مسیر دوم تحت پوشش قرار دادن بیمه ها هست برای اینکه بتونن هر دو خدمت رو مردم از ما استفاده کنن. چگونه است که ما یک عمل جراحی 30-40 میلیون تومانی رو در واقع بیمه ها پوشش میدن اما خدمت دندون پزشکی رو در واقع پوشش نمیدن؟ بخش عمدهش به این دلیل که مردم چون میخوان خدمات رو بگیرن نیاز دارن، بیمه ها هم دنبال در واقع این هستن که مارجین سودشون رو بیشتر بکنن. دندان پزشکی چون اغلب مردمشون احتیاج دارن خیلی برای اینا سودآور نیست. بنابراین دولت باید بیا بیمه های پایه رو بیا تقویت بکنه، قدرت دریافت خدمات توسط مردم بالا بره. همین الان دندان پزشکان زیادی هستن که با تعرفه دولتی حاضرن که با بیمه ها قرارداد ببندن، اما خیلی از بیمه ها با اونها قرارداد نمیبندن. چرا این اتفاق میفته؟ پس بنابراین ما بایستی صورت مسئله رو در واقع به یه شکل درستی طرح بکنیم تا بتونیم مسئله حل کنیم. وگرنه اگر 80,000 دندانپزشک هم اضافه بشه تو این کشور، باز هم تمایل به سمت شهرهای بزرگ، تمایل به سمت کارهای در واقع عرض به خدمت شما که ممکنه کم خطرتر و محافظه‌کارانه‌تر در واقع جلو بره. یه نکته ای را من بگم، من خواهش میکنم شما بریم به دانشکده دندانپزشکی هرمزگان سر بزنید، بریم به خرم‌آباد سر بزنید، بریم به شهرهای کوچیک سر بزنید. همین الان دانشجویان ما به لحاظ تعداد اساتیدی که در واقع دارن، امکانات فیزیکی که دارن، دارای مشکل هستن. شما میدونین حتی کلاس درس در واقع مدارس مثلا خصوصی اگر 15 نفر اگه 30 نفره 35 نفر بخوام بشن، والدین صداشون در میاد. چرا؟ چون میدونن 5 نفر اضافه کردن یعنی افت کیفیت آموزش. بعد ما چجوری توقع داریم یک رشته‌ای که این همه زیرساخت میخواد، درسته، این همه مسائل نرم افزاری میخواد، با یک مسببه مثلا سالی 20% تو درز 3 سال 4 سال هر چقدر خدمت شما یه دفعه 100% افزایش پیدا بکنه؟ بنابراین این واقعا امکان پذیر نیست، به نفع مردم نیست. نتیجه این نوع کارها بیش از این که در واقع بخواد به مردم برسه، صدمه به اونها وارد میشه، به دلیل اینکه ما خروجیمون از یک همچین دانشکده‌هایی با یک همچین آموزشی بدون شک دندانپزشک دانشمند و ماهر نخواهد. اینها دغدغه ماست. ببخشید اگه من خیلی تون دارم،
خواهش می‌کنم آقای دکتر،
وقت شما هم کم.
اختیار داریم. بله، وقتمون تمام شده. مسلما که بحث پیرامونش خیلی زیاد هست، من هم سوال‌هایی داشتم، ولی خب حضرت علی در زمانی که داشتیم خیلی خوب مدیریت فرمودین و در واقع همه مسائل رو مطرح کردید. امیدوارم که واقعا شنیده بشه و مطمئن هستم که سوالی که در ذهن خیلی از مخاطبان بوده از بسیاری از جهات برطرف شده، اما خب همچنان این انتظار و توقع باقی است که مسئولان به فکر باشن. از حضرت علی خیلی تشکر میکنم. رئیس محترم هیئت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران آقای دکتر علی تاجرنیا، عصرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما. عصر شما هم بخیر.
خب وقتتون به خیر باشه، یک تابستان گرم و قصه زندگی دیگری در تهران من رادیو تهران. آقای سید سجاد موسوی قصه زندگیشون رو با ما و شما شنونده محترم در میون گذاشتن. بریم بیشتر با قصه زندگیش آشنا بشیم. تهران من، قصه زندگی، داستان زندگی من.
فرصت کوتاهه، عمر کوتاهه، یا من یعتل کثیر به قلیل.
قصه زندگی تو در تهران من.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عزیز از برنامه تهران من رادیو تهران و سایر شنوندگان محترمی که صدای بنده رو میشنوند. خیلی خوشحال هستم خدمت شما عزیزان هستم. سید سجاد موسوی هستم، متولد سال 1361 از روستای آسپاس شهرستان اقلید در شمال استان فارس. دوران تحصیل رو در شهرستان سپری کردم از روستا و بعد هم در مرکز شهر. از یک خانواده پرجمعیت هستم، دو تا خواهر دارم و 6 تا هم برادر. پدرم شغل کشاورزی رو دارن، مادرم هم خانه‌دار هستن. این روستا و خاطرات این روستا همیشه با من همراه هست، حتی امروزی که دوران تحصیل رو سپری کردم. عموماً روستایی که اونجا هستیم شغل غالب اهالی کشاورزی هست، اونم به دلیل شرایط آب و هوایی که اون منطقه داره و علاوه کشاورزی خب خیلی مطلوب هست، هرچند که این سالها بالاخره مشکلاتی رو داریم تو بحث کشاورزی، ولی در حال حاضر هم غالب‌ترین شغل اهالی روستایی اون منطقه کشاورزی هست. از حال و هوای روستا عرض کنم خدمتتون که فرهنگ روستا، اون خونگرمی و دور هم بودن روستاها، این خاطراتی هست که همیشه همراه من هست و الان بعد از اتمام تحصیلم و محل کاری که الان تهران هستم به روستا سر میزنم. واقعا فضای روستا، خوشوبش کردن با اهالی، با زبان مادری، خب اینا نکات ارزشمندی هست، خیلی میتونه در روحیه و افکار و توسعه فردی و شخصیتی هر کسی تاثیرگذار باشه. برای بنده واقعا همین جور بوده. بعد از دوران راهنمایی دبیرستان در خود محل روستا نبود، مجبور بودیم به مرکز شهرستان شهر اقلید بیام و اونجا در مدرسه شبانروزی شهید مسعودی شهر اقلید دوران دبیرستان رو سپری کردم. سال 78-79 دبیرستان که تموم شد، طبیعتاً برای ادامه تحصیل تو مقطع دانشگاهی سال 80 بود که کنکور سراسری دادم و ابتدای دوران تحصیلم رو با مقطع فوق دیپلم در دانشگاه علوم پزشکی یزد شروع کردم، رشته ایمنی و بهداشت صنعتی. سال 85 هم در دانشگاه شهید بهشتی مقطع لیسانس رو شروع کردم تو همین رشته. سال 83 لیسانس و دانشگاه شهید بهشتی شروع کردم، 85 فوق لیسانس و در دانشگاه تهران با رتبه 6 در واقع در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قبول شدم. از 85 تا 88 هم در واقع اونجا دوران فوق لیسانس رو گذروندم. تو دوران فوق لیسانس بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی داشتم تو دانشگاه که حالا شاخص‌ترینش رو بخوام عرض کنم خدمتتون، مثلا دانشجوی نمونه دانشگاه تهران شدم تو سال 87، دبیر همایش کشوری نانوتکنولوژی بودم همون سال، باز به دلیل همون نگاه و پیوند روستایی که داشتم و زبان مادری که همیشه همراهم هم بوده، که از افتخاراتم این بود که در دانشگاه تهران برای اولین بار کانون فرهنگی دانشجویان لور زبان دانشگاه تهران رو تأسیس کردم به اسم کانون تیام. طبیعتاً دورانی که ما بودیم که لازم بود که بخشی از هزینه‌های دوران تحصیل رو خودمون داشته باشیم، با وجود حمایت‌های مالی که انصافاً خانواده داشتن، خصوصاً پدرم که خیلی زحمت بزرگ کردن بچه‌ها رو کشیدن، در کنارش هم خودم هر جایی که دستم می‌رسید برای تأمین هزینه‌های مالی دانشگاه اقدام می‌کردم. خب مثلا رو بحث ترجمه متون انگلیسی تو خوابگاه دانشجویی فعال بودم، چون زبان انگلیسیم خوب بود، از متون انگلیسی دانشجویان ترجمه انجام می‌دادم، کار دانشجویی انجام می‌دادم، مثلا مدیریت کانون‌های فرهنگی دانشگاه رو که به عنوان کارهای دانشجویی پاره وقت بوده از این جنس کارها هم داشتم. در کنارش هم مرتبط با فیلد تحصیلی که مربوط به مباحث ایمنی و صنعت بود، به صورت پاره وقت هم در شرکت‌هایی مشغول بودم، شرکت‌های ساختمانی مشغول بودم که اونجا هفتگی کار مشاوره تخصصی رو موضوعات ایمنی و صنعت رو داشتم به در واقع اون شرکت‌هایی که تو فعالیت‌های عمرانی بودن. فوق لیسانس که تموم کردم بعدش فرصت کاری برام پیش اومد از علویه که برای 4 سال بعد از اتمام فوق لیسانس اونجا مشغول به کار شدم در بندر از علویه، گرمای از علویه. اونجا هم شرایط کاری خوبی بود، همزمان که کار میکردم در کنارش هم تدریس در دانشگاه رو داشتم، دانشگاه لامت رو داشتم، مدیر گروه ایمنی صنعتی اون دانشگاه بودم و تو همین فواصل بود که آزمون دکترای اعزام به خارج کشور برگزار شد. تو آزمون شرکت کردم و با لطف خدا تونستم رتبه 1 آزمون اعزام به خارج کشور رو کسب کنم. سال 93 بود که برای دکترا با پذیرشی که گرفتم از دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا رفتم خارج از کشور، که البته قبلش سال 92 بود که من ازدواج کردم و سال 93 برای تحصیل رفتم خارج از کشور که ابتداش رو تا شرایطم رو مهیا کنم مجبور بودم تنها برم، ولی خب تحصیل رو شروع کردم توی یکی از بهترین دانشگاه‌های اروپا، بهترین دانشگاه‌های دنیا. خوشبختانه با توجه به شرایط تحصیلی که داشتم تونستم از خود دانشگاه کمک مالی یا در واقع بورسیه بگیرم و دوران دکترامو سپری کنم. در این حین هم برای یک فرصت مطالعاتی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا تقریبا 1.5 سال هم در اون دانشگاه گذروندم و سال 97 بود که پس از اتمام تحصیلاتم برگشتم ایران، که البته با وجود شرایطی که داشتم و درخواستایم که از سمت دانشگاه هم ایتالیا و هم آمریکا بود برای موندنم اونجا، هم برای شغل هم برای تحصیل، ولی واقعا علاقه‌مند بودم که از این تجربه و کسب علم و دانشی که در خارج از کشور به دست آوردم بتونم برای کشورم، برای محیط خودم نهایت استفاده شو ببرم. و نهایتا جمع‌بندیمون این شد که برگردیم ایران. سال 97 هم اینجا تهران مشغول به کار شدم. وقتی که آدم شرایط خارج از کشور رو و تو محیط قرار میگیره و بعد نگاهی به کشور خودش، محل خودش رو داره و میگه که بالاخره من که تا اینجا رسیدم، کشور، مردم، مملکت برای من بالاخره خرج کرده دیگه، حالا خرج مادی کرده، خرج معنوی کرده و باعث شده که من بتونم به این درجات برسم. یکی دیگه هم از لحاظ شخصی وقتی فرد میبینه که حالا تجاربی کسب کرده، مدارکی رو کسب کرده، چیز خودش، حالا این برای خود من بوده، میگه که طبیعتاً اگر بتونم از این مراتبی که کسب شده به نفع محل خودم، به نفع وطن خودم استفاده کنم، خب حتماً اولویت بهتری رو داره به نسبت جای دیگه. کشور شما، محل شما نیاز داره به یک سری توانمندی‌هایی که بتونه باعث توسعه و پیشرفت اون فضا، محیط و کشور بشه. اون زمانی که من پذیرشم رو از ایتالیا گرفته بودم که 10 نفر برتر دانشگاه تو پذیرش اولیه قرار گرفتم، اسم مثلا یکی از ایرانیا بین نفرات اول دانشگاه بود. این خیلی به من حس خوبی داد که تونستم به خودم ببالم که یک نفر کشور ایران تونسته بین لیست افرادی از کشورهای مختلف پذیرش بگیره از یکی از دانشگاه معتبر دنیا. خب این واقعا حس خوبی رو داره به آدم. از اون طرفم بوده جایی که مثلا تو آمریکا با دوستان ایرانیمون تو آمریکا بودیم و مراودات خانوادگی رو داشتیم، حس اون دوستان رو هم میدیدم که واقعا افراد توانمندی بودن در بین دیگر دانشجوها. اونجا هم واقعا حس خوبی به آدم دست میده که میبینه هموطن و هم نوع خودش رو که چقدر توانمند هست در مقایسه با بقیه. اینا حسای خوبی بود که من تجربه کرده بودم تو اون فضاها. خوشبختانه این تجارب خارج از کشور و دیدن محیط خارج از کشور خیلی به من کمک کرد برای شناسایی نقاط ضعف‌هایی که در سیستم خودمون و در کشور خودمون داریم و اونجاهایی که واقعا دارم میبینم که ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها وجود داره، ولی متاسفانه به اون صورتی که باید از این ظرفیت و توانمندی‌ها استفاده نمیشه. اونجا واقعا این حسرتایی هست که دارم میخورم، ولی خب سعی کردم تا اونجایی که میتونم به سهم خودم از همین ظرفیت نهایت استفاده رو ببرم. اون جاهایی که توانمندی و ظرفیت‌هایی وجود داره سعی کردم که بارور کنم اونا رو، یعنی از حالت بالقوه به صورت بالفعل دست بیارم. نمونش رو بخوام عرض کنم خدمتتون، تو روستایی که شمال استان فارس که ما زندگی میکنیم میبینم که واقعا تو روستاها جوانان روستا الان متاسفانه تو سن توانمندیشون، تو سن بالفعل بودنشون، باید بالاترین انگیزه و انرژی رو داشته باشن و مولد و تولید کننده باشن، برای کشور کمک کننده باشن، ولی چون شرایط مهیا نیست و ظرفیت ها براشون فراهم نشده، متاسفانه از این توانمندی ها به نحو مطلوب استفاده نمیشه. چگونه میتونیم اینها رو ببریم به این سمتی که از اون طرف هم یک جوان مولد و با انگیزه وجود داره، از اون طرف هم یه زیرساختای تو محیط روستا وجود داره، بتونیم این دوتا رو با هم کنار هم قرار بدیم، طبیعتاً تونستیم از اون ظرفیت ها استفاده مطلوب ببریم. تو همین فضا سعی کردم شرایط اشتغال جوانان روستا رو تا اونجایی که میتونم فراهم بکنم. خوشبختانه اتفاقات خوبی داره میفته، نمونه هایی از کسب و کارهای روستایی رو با ارتباطاتی که با مجموعه های مختلف وجود داره سعی کردم ایجاد کنم و خوشبختانه خیلی خوشحالم از این بابت که داره اتفاقات خوبی میفته و در آینده هم ظرفیت های خیلی بهتری انشالله برای اشتغال جوانان در روستا ایجاد میشه که خودش خیلی نکات مثبتی رو خواهد داشت، از مهاجرت به شهر جلوگیری میکنه، باعث پایدار موندن اقتصاد روستا، فعال بودن روستا و مواردی از این دست میشه که با توکل بر خدا تو این مسیر قدم برداشتیم و امیدواریم که انشالله اتفاقات مثبتی تو این فضا هم رخ بده. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید که به سهم کوچک خودم بتونم مطالبی رو عرض کنم خدمتون. از شما جناب آقای اسماعیلی، برنامه تهران من و رادیو تهران تشکر و سپاس و قدردانی دارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و تشکر از شنوندگان محترمی که بنده رو تحمل فرمودن که خدمتون باشیم. بنده سید سجاد موسوی هستم، دکترای مهندسی صنایع دارم از دانشگاه پلی‌تکنیک میلان کشور ایتالیا و در حال حاضر هم به عنوان مدیر در قسمت حوزه خدمات شهری و محیط زیست فعالیت میکنم.
ممنون، سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید سجاد موسوی که قصه زندگیتون رو با شنوندهای محترم در میون گذاشتید و همچنان سامانه 30094 رادیو تهران منتظر پیامک آمادگی شما شنوندهای محترمه که از هر گوشه و کنار کشور پهناورمون آمادگیتون رو اعلام کنید برای در میون گذاشتن قصه زندگیتون با دیگر شنونده ها. مهدی اسماعیلی، تهران من، تابستان 1401.
نه فقط توی کشور ما، که همه جای دنیا رسم بوده و هست که خیلی ها کسب و کارهای کوچک خانگی راه میندازن و چی بهتر از این که آدم های کم دیگر رو میشنسن و به هم اعتماد دارن، اگر کارشون رو درست پیش ببرن خیلی موفق و ماندگار بشه کارشون و حتی میتونه که به کسب و کارهای بزرگ تبدیل بشه. خیلی متشکر که امروز هم کنار ما بودید، تهران من رو از رادیو تهران شنیدید. خیلی مراقب خودتون باشید، عصرتون بخیر، بدرود.
صدای شهر.
لحظاتون بخیر و به خوبی عزیزان شنونده، از صدای شهر در کنار شما هستیم و 5 دقیقه ما رو میشنوید.
ترافیک.
برای اطلاع از ترافیک شهرمون و همطور برای سوال در ارتباط با حریقی که در محدوده خیابان شهید فیاضی اتفاق افتاده و باعث ترافیک شده ارتباط گرفتیم، در حال حاضر با جناب سرهنگ رازقی به صورت تلفنی و زنده، معاون عملیات پلیس رافر تهران بزرگ. جناب سرهنگ رازقی سلام، شما وقت بخیر.
سلام، عرض خسته نباشید، خدا قوت دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم خانم آقا.
خیلی متشکرم بزرگوارید. شما جناب سرهنگ، قبل از اینکه به مسیرهای پرترافیک اشاره بفرمایید، لطفاً در ارتباط با حریقی که در محدوده خیابان شهید فیاضی خیابان ولیعصر اتفاق افتاده و ترافیک ایجاد کرده توضیح میدید برامون؟
بله، به اطلاع برسونم دقیقاً ساعت 16:30 دقیقه بود که مطلع شدیم در خیابان نیلوفر فرعی‌های منشعب از بزرگراه مدرس مجتمع تجاری دچار حریق شده که تأثیر مستقیم رو وضعیت ترافیکی داشت. با توجه به اینکه خودروهای امدادی به موقع رسیدن و مشغول اتباع حریق شدن، خب تاثیرگذار بود با توجه به شبکه داخلی و بعضن معابر کم عرضی که اون محدوده داره. متاسفانه سبب شد که بار ترافیکی عقب بیفته، دقیقاً همزمان شد با شروع بار اتکاهی که درست ساعت 17 اتفاع شد، ولی خب تأثیراتی که رو ترافیک داشت متاسفانه تا الان هم ادامه داره. مسیر جنوب به شمال مدرس و تبع اون مسیر شرق به غرب زد الان درگیر و متراکمه، همچنین جنوب به شمال خیابان ولیعصر در محدوده منطقه شمال به جنوب خیابان ولیعصر محدوده منطقه یک بالاتر از شهید چمران، همچنین مسیر غرب به شرق چمران، مسیر مخالف شرق به غرب چمران. این شبکه‌های داخلی بار ترافیکی سنگین شده که عوامل پلیس راهور حضور دارن، تقویت شده این قسمت، مشغول جذب و روانسازی ترافیک هستن که انشالله سریع بتونن اون وضعیت رو به حالت عادی در بیارن. محدوده
درسته. خیلی متشکرم که اطلاعات دقیق این محدوده رو برای ما و شنوندگان صدای شهر گفتید. و اما محدوده های دیگر شهر ترافیک در چه وضعیتی است؟ لطفا اینها رو هم به ما اطلاع رسانی می‌فرمایید.
بله، الان در زمان اصلا زمان بار خروج هستیم. بزرگراهای اصلی شهر تهران خب درگیر بیشتر در مسیر شرق در بخش غربی شهر تهران و مسیر مخالف در مسیر غرب شب بخش شرقی شهر تهران. مشخصا بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر شرق غرب از بعد از پردیسان به سمت غرب متراکم در حال حاضر، همچنین بزرگراه شهید همت در همین مسیر یعنی شرق غرب از بعد از چمران همین وضعیت داره. یادگار امام شمال به جنوب، چمران و نواب شمال به جنوب و بزرگراه امام علی علیه السلام در مسیر شمال به جنوب متراکمتر و پرترافیک‌تر از قسمت‌های دیگه هستن که توصیه می‌کنم رانندگان محترم از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات شما و اطلاع رسانی که در ارتباط با ترافیک این دقایق شهر تهران داشتید. جناب سرهنگ رازقی، معاون محترم عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، باز هم سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم.
تشکر، خدا نگهدار.
درود به شما، سلامت باشید و خداحافظ. خب میخوام یک خبر رو براتون بخونم، قبلش یک بار دیگه بپردازیم به موضوع اشکایی صدای شهر و اون هم بررسی وضعیت خدمات خط 1 بیارتی از میدان آزادی تا تهران پارس. هنوز فرصت دارید تماس بگیرید با 88-82-301 و به ما بگید که توی این خط آیا ضعف‌هایی وجود داره و مشکلاتی وجود داره که اگه به گوش مسئولین برسه بشه اونها رو برطرف کرد. لطفاً در تماس باشید با صدای شهر و این نکات رو به ما بگید. اما بپردازیم به این خبر که شرکت واحد اتوبوسرانی با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت شهدای 7 تیر خبر داده. در این راستا ضمن تخصیص سرویس‌های دربستی از مساجد و پایگاه‌های بسیج مناطق 22 گانه با تقویت اتوبوس‌ها در خطوط عبوری و مسیرهای منتهی به محل مراسم نسبت به ارائه خدمات حمل و نقلی اقدام می شود. خیلی متشکرم که این بخش صدای شهر رو هم همراهی کردید. بخش بعدی ما 19:55 دقیقه خواهد بود و امیدوارم که بتونید اون بخش رو هم بشنوید. با 88-82-301 هم همچنان در تماس باشید.
ساعت 19 هستش و شما شنونده رادیو تهران هستید. دعوت کنم که بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی برنامه جذاب 021 رو با هم بشنویم.
سرای بزرگ ایرانی